درگیری‌های نظامی میان ارتش اسرائیل و حماس روز جمعه هم ادامه یافت. در ادامه ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، مصطفی تاج‌زاده و محمود احمدی نژاد هم نام نویسی کردند.
بین تاج‌زاده و محمود احمدی نژاد میشه که شباهت‌هایی رو مشاهده کرد.
و مولانا عبدالحمید تبعیض‌ها را موجب رویگردانی اهل سنت از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دانست.
این وضعیتی است که طبعاً تحمل کردند، ولی داره دیگه صبر همه تموم میشه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که عملیات نظامی ارتش اسرائیل علیه سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه روز جمعه هم ادامه یافت، هزاران فلسطینی کرانه باختری برای نخستین بار به درگیری‌های گسترده با نظامیان اسرائیلی پرداختند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، الان روی خط تلفن همراه با ماست. فرنوش، از آخرین تحولات برای ما بگو.
بامداد شنبه و هفته شنوندگان در ایران و منطقه بخیر و شادمانی باشه. تاریخ 25 اردیبهشت رو که یادآوری فرمودید، به یادم آمد که بگویم 25 اردیبهشت سال 1327 خورشیدی یا 15 ماه می 1948 میلادی ساروز تأسیس کشور اسرائیل بود. چرا این تاریخ اهمیت داره؟ چون مصادف فردا، مصادف با 73 سالروز این رویداد است که فلسطینی ها در تمامی این 7.5 اخیر اون رو یوم النکبه، روز فاجعه، برای خودشون نامیدن. نظر به بحرانی که الان هم در میان اسرائیل و غزه، هم در کرانه باختری و هم در مرزهای بیرونی اسرائیل با لبنان، سوریه و اردن بروز کرده و هم درگیری های بسیار شدیدی که میان خود یهودیان و عرب‌ها در شهرهای داخلی اسرائیل پدیدار شده، این تاریخ اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده. در مورد آخرین جزئیات پیشین جان باید بگویم که در ساعت اخیر 3 فروند راکت از مرز سوریه، از بخش ارتفاعات جولان وارد بخش اشغالی اسرائیلی جولان شد که گروهی به نام تحریر، یگانهای آزادی بخش فلسطین، اون رو شلیک کردن و این دست به دست تمام بحران در نقاط مختلف دیگر اسرائیل داده.
فرنوش، آیا گمان زنی هایی هم وجود داره از اینکه ممکنه حزب الله لبنان هم وارد این درگیری ها بشه؟
امروز در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان در آن سو، در حالی که گروه بسیار زیادی از طرفداران حزب الله با پرچم‌های زرد این سازمان و پرچم سازمان آزادی بخش فلسطین و همینطور پرچم ایران در دست تظاهرات می‌کردند، حضور داشتند، اما خود ارزیابی مقامات اسرائیلی این هست که در مقطع کنونی بسیار بعید به نظر میاد که حزب الله هم بخواد وارد این معرکه بشه. اما اگر بتونن که یک مقدار تنگنای بیشتری ایجاد بکنن، بله، حتما این رو در نظر خواهند گرفت. همون گونه که دیدیم از سوریه این گروه کوچک حامی فلسطینی در ساعت اخیر راکت شلی کرده. مسئله‌ای که برای اسرائیل الان ممکنه که از غزه مهمتر باشه، این خیزش جدید فلسطینیان در کرانه باختری.
فرنوش، چرا الان انگیزه ای که باعث شده فلسطینیان کرانه باختری هم اضافه بشن به درگیری ها چه هست که دفعات پیش نبوده؟
اتفاقا همیشه این فلسطینیان کرانه باختری بودن که در تمامی رویدادها و درگیری ها همیشه در صف اول جبهه بودن و با اسرائیلی ها برخورد بسیار سختی داشتن. ولی چیزی که این دفعه یک پدیده هست این است که برای اولین بار در 73 سال اخیر اعراب خود داخل اسرائیل علیه یهودیان شورش کردند و همینطور برخوردهای متقابل یهودیان با اون عرب ها بود. الان چند انگیزه دارن، هم اینکه بخوان جلوگیری بکنن از گسترش شهرک سازی های اسرائیل، اجازه ندن که اسرائیلی ها وارد محله فلسطینی نشین شیخ جراح بشن، و از همه مهمتر اون احساسی که نسبت به مسجد الاقصی، مسجد عمر، حرم شریف در شرق بیت المقدس وجود داره، این خودش هر فلسطینی و عرب و مسلمانی رو، چه شهروند هر کدومی که از این کشورها باشه، به نوبه خودش تحریک میکنه که در فرصت لازم بخوان دست به اقداماتی بزنن.
فرنوش، اگر ممکنه کوتاه بگو که واکنش رهبران دو طرف، یعنی هم فلسطینیان و هم اسرائیلی، تا الان چه بوده؟ آیا هیچ صحبتی از آتش بس هست؟
در مورد آتش بس در همین یکی دو ساعت اخیر برای نخستین بار دولت جو بایدن، یکی دیپلمات خودش رو که هم برای اسرائیلی و هم برای فلسطینی ها واقعا باید بگم که کاملا ناشناسه، آقای هادی امر فرستاده که شاید بخواد یک تلاشایی رو همراه با مصر و قطر و حتی کویت به عنوان آتش بس شروع بکنه. مقامات اسرائیلی آقای هادی امر رو نمیشناسن، خود فلسطینی ها هم که در دولت دونالد ترامپ حتما مناسبات بسیار متشنج و بحرانی با آقای ترامپ و دستگاه ایشون داشتن، با آقای هادی امر آشنایی ندارن. باید دید که این به کجا خواهد رسید. هم اسرائیلی ها هم فلسطینی ها میگن که رهبرانشون میگن نه، ما فعلا آتش بس رو نمیخوایم، ولی به نظر میاد که ممکن هست در روزهای آینده یواش یواش این بحران رو به فروکش کردن بکنه.
سپاسگزارم. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه، فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، علیرضا افشار فرمانده سابق بسیج و همینطور مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان با حضور در وزارت کشور رسما نامزد این انتخابات شدند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره شوراهای شهر و روستا و همینطور انتخابات خبرگان رهبری قرار است به صورت همزمان 28 خرداد ماه سال جاری برگزار شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ایران، نامزدان و چهره‌های مختلف سیاسی این انتخابات کم کم مشخص می‌شوند. مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان روز جمعه به اتفاق همسرش با حضور در وزارت کشور به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای تاج‌زاده هنگام ثبت نام خود را یک شهروند اصلاح طلب معرفی کرد که به گفته او با نگاه طالبانی و داعشی به دین، حجاب اجباری، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، سیاست خارجی پرهزینه آمریکا سیتیزی و روسیه دوستی مخالف است. او در جمع خبرنگاران در سخنانی گفت:
مشارکت زمانی موجه هست که انتخابات معنادار باشد. در انتخابات فرمایشی رأی دادن ترجیح ندارد.
آقای تاج‌زاده همچنین پیامی هم خطاب به آنچه حاکمیت خواند بیان داشت.
پیام من به حاکمیت این است: ما با شما با زبان قانون و متکی بر حقوق قانونی خود سخن میگوییم، در عین حال تسلیم قانون شکنها نمیشویم. ما از پیمودن راه آزادی و عدالت با همه هزینه هایش نه خسته میشویم و نه ناامید، نه از شما میترسیم و نه در دامن خشونت میفلتیم.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی بخت چندانی برای تایید صلاحیت آقای تاج‌زاده از سوی شورای نگهبان قائل نیستند و برنامه‌های اعلامی او را به نوعی رویا پردازی خواندند که اجرایی شدن آن در حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. با این حال آقای تاج‌زاده درباره رویاهای انتخاباتیش این چنین گفت:
می‌دانم که گروهی مطالبات فوق را رویا پردازانه تلقی می‌کنند، اما من هم تیم و برنامه برای اداره کشور دارم و هم رویاهای زیادی دارم.
در همین حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی طرفداران مصطفی تاج‌زاده را نشان می‌دهند که با شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی از ورود او به انتخابات استقبال کردند.
درود بر موسوی، سلام بر تاج‌زاده.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در ارزیابی ورود مصطفی تاج‌زاده به انتخابات به رادیو فردا میگوید:
بیانیه که صادر کرد مشابه بیانیه اولیه و اظهاراتش کماکان کرده
تخیلی رو نشون میداد. و دومی مثلا اینه که آقای تایزاده دیدگاهش از لحاظ روشی تفاوت قابل اعتنایی با دیدگاه‌های اصلاح طلبانه میانه و پارلمانتاریستی نداره. همون بنبست انتخابات محوری هست. ظاهرا ایشون یک اشرافی هم نداره که با توجه به مشکلات عدیده در ایران هیچ فردی نمیتونه این کارها رو انجام بده و از این لحاظ میشه گفت بین تایزاده و محمود احمدی نژاد میشه که شباهت‌هایی رو مشاهده کرد. این خودشیفتگی و در عین حال هم یک تصور انسان ویژه بودن و سوپرمن بودن در هر دو دیده میشه. باز یه اتفاق دیگه در حاشیه افتاد، شعارهایی که داده شد. اینجا هم باز یک شباهتی بین نحوه ثبت نام تایزاده و احمدی نژاد دیده شد. از جریان کاندیداتوری مصطفی تایزاده هیچ اتفاق خاصی در سیاسی ایران نمیفته، تقریبا با قطعیت بعد سالتش معلومه. حال باید دید که این آقای تایزاده چه مدارکی رو تحویل داده. همون مدارک مطابق با قانون انتخابات قبلی رو ارائه، یعنی قانون انتخابات موجود رو ارائه داده، یا همون مدارکی که مد نظر شورای نگهبان هست و وزارت کشور دولت روحانی همون مدارک رو میگیره، هم مدارک بهار که مطابق قانون انتخابات موجود هست اون رو تحویل داده. این خیلی مهمه که باز برای همین تعیین صداقت تایزاده، یعنی اگر مدارک مد نظر شورای نگهبان رو تحویل داده، همین اول کار معلوم میشه که آقای تایزاده ولو تایید صلاحیت هم میشد کارنامه متفاوتی از حسن روحانی پیدا نمیکرد.
از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه از قطعی شدن نامزدی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در انتخابات پیش رو خبر داده است. شماری از اصلاح طلبان از جمله حمیدرضا جلایی پور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا حضور اسحاق جهانگیری را راهگشای معضلات اقتصادی کشور خواندند. این دست اظهارات در حالی است که اسحاق جهانگیری به عنوان نفر دوم دولت حسن روحانی حدود 8 سال است که در قوه مجریه حضور دارد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی:
خب اسحاق جهانگیری که ادامه وضع موجود، یعنی دولت سوم روحانی و اساسا این حرف که اون میاد مسائل اقتصادی را حل بکنه، یک ادعای بی اساس و یک شوخی بی‌مزه است. اگر جهانگیری میتونست کاری بکنه در 8 سال کرده. اما خب به حال اصلاح طلبان درست افراد متعدد کاندید شدن، ولی تا این لحظه تنها کسی که با قطعیت میشه گفت که البته هنوز هم ثبت نام نکرده از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنه محمد شریعت مداری است. چون ظاهرا محمد زارف هم کاندید نمیشه، تایید صلاحیت اسحاق جهانگیری معلوم نیست، بنابراین در صحنه آخر انتخابات چندان تعدد کاندیدا نخواهند داشت، حتی اکثر شاید دو کاندید باشه.
مصطفی تایزاده، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان به اتفاق محمد جواد ظریف نفرات اول لیست 14 نفره اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. با این حال آقای ظریف اعلام کرده که در انتخابات نامزد نمی شود. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد سال جاری برگزار خواهد شد و این در حالی است که پیش بینی می شود به سیاق گذشته شورای نگهبان در این دوره هم به رد صلاحیت گسترده داوطلبان دست بزند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مولانا عبدالحمید که از او به عنوان رهبر روحانی اهل سنت در ایران یاد می شود، با اشاره به اینکه جامعه اهل سنت هم ایرانی است، همه ملت ایران را در برابر قانون با هم مساوی خوانده و افسوده قانون اساسی فقط در بحث انتخاب رئیس جمهور استثناء قائل شده. مولانا عبدالحمید روز پنجشنبه در زاهدان خاطر نشان کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و این را قبول ندارند که ایران متعلق به یک گروه و مذهب و طیف باشد. با هم بشنویم توضیحات غلامرضا حسین بور، حقوقدان سیاسی بلوچ در لندن رو در این رابطه.
وضعیت شما اینجوری تصور بکنید، از همین دور نگاه بکنید، ایران رو نگاه بکنید. در حدود 25-30% جمعیت ایران اهل سنت هستند. و وقتی که این جمعیت کثیر حق نداره که رئیس جمهور بشه، رهبر بشه، وزیر بشه، معاون وزیر بشه، تیمسار بشه، اون وقت نه تنها این امکانات و این مقام‌ها رو تا به حال نتونستن به دست بیارن، بلکه شبان روز هم تحت ستم و ظلم و فقر و وحشت بودن. شما میتونید تصور بکنید که الان اون مردم چه حالی دارن، چه وضعیتی دارن و چگونه راجع به جمهوری اسلامی فکر میکنن. بنابراین اهل سنت ایران و مخصوصا بلوچ‌ها و کردها عملا طرد شده هستند از مشارکت سیاسی و همینطور وضعیت اقتصادی رو هم که میدونید چه همه سوختبر و کودبر شدن، فوق العاده ناراضی هم و این وضعیتی است که تا به حال تحمل کردن ولی داره دیگه صبر همه تموم میشه، طوری که خود مولانا عبدالحمید هم دیگه به اونجایی رسیده که شرکت کردن در انتخابات هیچ فایده‌ای نه تنها برای اهل سنت ایران نداره بلکه برای سایر مردمان ایران هم نداره.
مولانا عبدالحمید آقای حسین بور اظهار داشته در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس جمهور و مشارکت در مراکز تصمیم گیری در قانون اساسی هیچ استثناء و محدودیتی وجود نداره، ولی اهل سنت به جز چند نفر در مجلس شورای اسلامی در دیگر مراکز تصمیم گیری حضور نداره. شما اشاره کردین که حتی در مورد مسئولیت های دیگه هم اهل سنت با تبعیض روبروه، ولی ایشون گفته که در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس جمهور و مشارکت در مرکز تصمیم گیری استثناء محدودیتی وجود نداره.
کاملا درسته، در قانون اساسی فقط استثناء هست که رهبر باید شیعه باشه، ولی این قانون اساسی نیست. این فرهنگ جمهوری اسلامی است که به طور کلی اهل سنت رو طرد کرده. تنها تبعیض نیست، تبعیض یعنی که به کسی شغلی بدن یه شغلی ندند، ولی طرد کردن هست به صورتی که دیگه هیچ سهمی ندارند، اصلا صحبتشون میتونند بکنند. و جالب هست که گاهگاهی میگند که ما آدم شایسته در میان اهل سنت پیدا نکردیم، مثل این که خودشون شایسته هستند که با این همه بیکفایتی و بیلیاقتی این مملکت رو به جایی رسوندن که طبق تحقیقات بانک جهانی نمره جمهوری اسلامی از نظر مدیریت 25 از 100 هست، یا در ایران که 20 رایجه 5 از 20 هست در طول سالهای مختلف. بنابراین جز آدمهای بیلیاقت و ناشایسته هرگز در ایران جمهوری اسلامی روی کار نبودند که بخوان به اهل سنت ایران این اراده بگیرند. به اضافه این که من خودم میشناسم بسیاری رو که با نمرات 19 و نیم اجازه رفتن به دانشگاه پیدا نکردند، در مصاحبه ها اونها رو رد کردند. یعنی کلن این جامعه 25 تا 30 درصدی سنت اهل سنت ایران در جایگاهی قرار داده اند که گویی بخشی از ملت ایران نیستند، بخشی از جامعه ایران نیستند. و این حالت طرد شدگی در تک تک اهل سنت احساس میشه. من با هر کسی که صحبت میکنم این حالت طرد شدگی درش به سرعت وجود داره، به قوت وجود داره و همیشه هم قویتر و قویتر میشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با غلامرضا حسین بور، حقوقدان سیاسی بلوچ در لندن. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
میخواستم راجع به کسایی که توی انتخابات 100% میخوان رأی بدن، خانم و آقایون، کسایی که قبل از انتخابات تصمیمشون عوض میشه، جوگیر میشن، احساسگیر میشن، احساساتی میشن، میخوان رأی بدن. میخواستم فقط بگم که یک لحظه موقعی که میخوان رأی بدین فقط به این فکر کنین که 1500 نفر آدم رو این رژیم کشته. همین فکر این آدمایی که کشته باشین، آیا وجدانتون قبول میکنه که رأی بدین؟ آیا واقعا دلتون، وجدانتون حاضر میشه که بخواین رأی بدین؟ اگه واقعا رأی بدین، این مشخصه که شما این کشته رو قبول کردین، شما شریکین.
اگه مردم اکنون ناراضی هم بخشی به لحاظ قولایی که اصلاح طلب ها دادن، وگرنه اصولگرها هرچی گفتن عملیاتی کردن انجام هم دادن، چرا که در چارچوب جمهوری اسلامی حرف میزنن همون هم انجام میدن و شدنیه. اما اینا هن که میان میرن خارج از عرف جمهوری اسلامی حرف میزنن و نمیتونن انجام بدن و مردم رو ناراضی کردن.
به شخص من در انتخابات شرکت نخواهم کرد و یقیناً و قطعاً هیچ یک از هموطنان هم حالا میخواد به صدا از پیکره نظامی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، قطعاً و یقیناً شرکت نخواهم کرد.
جناح چپ و راست و هم جناح اصولگرا و هم جناح اصلاح طلب و هرچی اومده به وعداش عمل نکرده و به نظر من این حکومت از ریشه خرابه و من به عنوان یه ایرانی تو این انتخابات شرکت نمی کنم، نه به جمهوری اسلام.
تقاضای عاجزانه من اینه که انتخابات خواهشن اصلا دیگه فکرش نکنید، از انتخابات بیا بیرون. این مملکت دیگه 42 ساله به قول قدیمی ها به قهقرهای بدبختی و فلاکت رفته، اصلا لزوم نداره که دیگه بیا بخش شناسامون کثیف بوده عضوان که به دو سال کثیف سرش کنیم. همه اینا به قول خاتمی راست میگه، تدارکچی هستیم، یه تدارکچی اینا بیشتر نیستن، تدارکچی یه آبدارچی هم بعد قربانگو هم به درد نمیخوره. بعد یک نفر باشه مثل خانم مرکر که آلمان رو به کجا رسون، اونا همچه کسایی میخوان، مملکت همچه کسایی میخوان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش از صدور حکم 8 سال حبس برای آتسا احمدایی رفسنجانی از پیروان دین بهایی در تهران حکایت دارد. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده که حکم بدوی مذکور در حالی صادر شده که درخواست او برای تشکیل یک سازمان مردم نهاد برای توانمند سازی زنان بعد از تایید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهایی بودنش رد شده. ما هم بشنویم توضیحات سیمین فهندج سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در ژنو رو در این رابطه.
خانم آتسا احمدایی رفسنجانی یکی از شهروندان بهایی ساکن تهران متاسفانه به تازگی به 8 سال حبس تعزیری محکوم شدند و در جلسه دادگاه هم اتهامات مختلفی به ایشون داده شد و متاسفانه مانند بسیاری از کیس های دیگه عقیدتی در ایران به خصوص در مورد بهاییان در ایران روند درست دادرسی طی نشد و این جزوی از روند آزار و اذیت بهاییان در ایران هست که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده و متاسفانه در چند ماه و چند هفته گذشته شدت بسیاری گرفته.
حکم حبس خانم فهندج در خصوص اتهام تشکیل گروهی مردم نهاد برای توانمندسازی زنان برخی گزارش ها حاکیه که صادر شده، جزئیات حکمی که علیه ایشون صادر شده آیا اطلاعی ازش در دست هست؟
متاسفانه هنوز اطلاعات دقیقی در مورد این کیس به ما نرسیده، ولی خب متاسفانه توی چندین سال گذشته مشاهد آزار و اذیت های متفاوتی بر علیه بهائیان در ایران بودیم که خب به شکل های مختلف در مقطع‌های مختلف زندگیشون برای اونها اتفاق میفته و متاسفانه در روند دادگاه هم در بسیاری از موارد به دلیلی که یک شخص باهایی هست خب اونا زیر فشارهای بیشتری قرار میگیرن.
پیشتر هم خانم فهندج تعدادی از بهاییان گزارش حاکی بود که بازداشت شدن و تعدادشون آزاد شده بودن، در مورد اون پرونده چه اطلاعاتی در دست هست؟
در چند روز و چند هفته گذشته متاسفانه مشاهده دستگیری ها و یورش های گسترده به منازل بهاییان در شهرهای شیراز و بهارستان اصفهان بودیم که برخی از این افراد به تازگی آزاد شدند، ولی متاسفانه همونطور که گفتم در چند روز و هفته گذشته موج آزار و اذیت بهاییان در ایران شدت گرفته و ما امیدوار هستیم که واقعا این آزار و اذیت ها پایان بیاره. البته باید اینو بگم که در چندین سال گذشته و 14 دهه گذشته همیشه و همیشه این آزار و اذیت ها بوده به نوعهای مختلف، از محرومیت از حق تحصیل، حق کار در مجامع عمومی و من از حتی دفن کردن بهاییان در گورستان ها، تخریب گورستان ها و بسیاری آزار و اذیت های دیگه که متاسفانه در این چند هفته و ماهای گذشته افزایش بسیار زیادی داشته.
توضیحات سیمین فهندج سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در ژنو رو میشنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس فاتح دربی سرخابی پایتخت ایران شد. در این دیدار که در چارچوب هفته 23 لیگ برتر عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، سرخپوشان با تکل دقیقه 55 عیسی آل‌کثیر آبی‌ها را شکست دادند و به صدر جدول صعود کردند. در دقایق پایانی این مسابقه که مثل بیشتر رقابت‌های لیگ برتر اعتراض به داوری از سوی بازیکنان و کادر فنی دو تیم بسیار بالا بود، در یک صحنه بازیکنان به جان هم افتادند و داور هم به چند بازیکن کارت قرمز نشان داد و آنها را از زمین اخراج کرد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بعد از این بازی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد برخی از مشکلات تیمش صحبت کرد.
از بچه‌ها واقعا تشکر میکنم، مشکلات زیادی دارن و امیدوارم که باشگاه در صورت نسبت به حل مشکلات توجه بیشتری بکنه. نمیخوام زیاد راجع به بحث‌های مالی صحبت کنم، بالاخره بحث درون خانوادگیه، ولی امیدوارم که همونطور که بچه‌ها واقعا دارن از جونشون مایه بذارن، همه ارکان باشگاه زحمت بکشن و این مشکلات رو حل کنن.
گل محمدی همچنین در مورد اعتراضات بیش از حد به داوری مسابقات هم گفت:
فکر می‌کنم که در صورت این مقدار این آرامشو باید تو همه تیم‌ها باشه، فقط مثلا ما بشینیم اونجا ساکت واقعا تاثیرگذار میشه، یعنی یه تیمی داده بیشتری بزنه پاهن بیشتری میگیره. این اتفاق واقعا اتفاق خوبی نیست.
فرهاد مجیدی سرمربی استقلال هم در کنفرانس خبری بعد از دربی از کریخانی آذری جهرومی وزیر ارتباطات برای هواداران تیمش به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت:
همون آقای جهرومی هم واقعا باعث تأسفه که یه وزیر مملکت، البته وجود همین وزیر هست که مملکت به این روز افتاده، که اینقدر شعور ندارن که بدونن که یه قشری از هوادارای استقلال جوانایی هستن که با برد و باخت استقلال یه هفته خوشحالن یه هفته ناراحتن و این موقع میان توی این وضعیت میان این صحبت ها رو میکنن. امیدوارم که ایشون هم که بالاخره وزیر یه مملکت هستن سطح شعورش هم در سطح وزیر باشه.
عصر جمعه همچنین به غیر از دیدار سرخابی پایتخت 4 مسابقه دیگر هم در شهرهای مختلف انجام شد. در تبریز تراکتور برابر صنعت نفت آبادان به تساوی 1-1 رسید. در سیرجان گلگوهر با 1 زوباهن اصفهان را شکست داد. در عراق آلومینیوم این شهر هم 1-0 از سد پدیده مشهد گذشت و فولاد خوزستان با 1 به میزبانش نساجی مازندران باخت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه هفتگی کارنامه باشید از روزبه بلهری. از من بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه یا به گفته کارگران آزادی هفت‌تپه اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. را رئیس کمیسیون انرژی مجلس از رسیدگی به وضعیت محاسبه دستمزد کارگران رسمی نفت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فریدون عباسی دوانی در توییتی درباره افزایش دستمزد کارکنان رسمی نفت نوشت که در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با وزارت نفت نامه‌ای برای رؤسای جمهور و مجلس تهیه و با شرح موضوع درخواست شد که مشکل سریعاً در جلسه سران قوا حل شود. این درخواست پس از تجمع کارکنان رسمی نفت در اعتراض به نحوه محاسبه دستمزدشان در تهران در مقابل مجلس و در اهواز در ستاد مرکزی مناطق نفتخیز جنوب انجام شد. در تجمع تهران گفته شده بود
نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند تابع آیین‌نامه خاصی است. تکرار می‌کنم، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات خدمات کشوری مربوط می‌باشد.
کارگران معترض خواستار تحقق مطالباتی مانند اجرای عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت، اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت و همچنین پرداخت کامل پاداش بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت پرسنل بدون رعایت سقف پاداش 30 سال شدند. تجمع کنندگان گفتند که افزایش 25% دستمزد بر مبنای فرمول جدید در محاسبه حقوق و مزایا با توجه به نرخ تورم چندان تاثیرگذار نیست. کارگران رسمی و همچنین غیر رسمی نفت در ماه‌های اخیر بارها از شرایط کاری و معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند. در آخرین اعتراض کارگران مدت موقت نفت منطقه ویژه پتروشیمی در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل ساختمان مدیریت سازمان مناطق ویژه اقتصادی تجمع کردند. جمعی از کارگران و جوشکاران شرکت‌های سازه پاد تهران و شالوده شایان در پالایشگاه بیت بلند 2 بهبهان اعتصاب کردند. این کارگران گفتند بر اساس قرارداد کار این شرکت‌ها موظف به افزایش 35% دستمزد هستند، اما آنها از انجام این کار خودداری می‌کنند. به گفته آنها به رغم گذشت 3 ماه از سال جدید این شرکت‌ها قراردادی با آنها امضا نکرده و دستمزدشان نیز افزایش نیافته است. این کارگران گفتند دستمزدشان در سال گذشته 4 میلیون تومان بود و شرکت‌ها موظفند طبق قانون کار دستمزدشان را تا میزان 5 میلیون 700 هزار تومان افزایش دهند، اما مسئولان شرکت‌ها گفتند در نهایت 500 هزار تومان به دستمزدشان اضافه خواهد شد. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به شرایط معیشتی خود در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در مشهد، کرمانشاه، تهران، تبریز، خرم‌آباد، شیراز، شوش، سنندج و کرج برگزار شدند. تجمع کنندگان در شیراز شعار دادند: و در کرج
بازنشسته به پاخیز علیه ظلم و تبعیض، بازنشسته به پاخیز علیه ظلم و تبعیض.
خواسته اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سبد معیشت ماهانه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 99 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی است که با اجرای طرح متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به 4 میلیون و 200 هزار تومان میرسد. همچنین بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان در تهران و چند شهر دیگر از جمله اصفهان، رشت، کرمانشاه و مشهد تجمع‌هایی برگزار کردند. به گزارش های اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتراض بازنشستگان به اجرای ناقص قانون همسانسازی حقوقها و اعمال نشدن فوق‌العاده ویژه، حق جذب، سختی شرایط محیط کار و حق اشعه بود. کارگران سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه و بهره‌وری و همچنین تهدید به اخراج کارگران معترض توسط حراست اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، از وقتی که هلدینگ قدیر مالک سیمان سپاهان شد، تمام مزایای پرسنل قطع شده است و کارگران معترض تهدید به اخراج شدند. در سالیان اخیر کارگران مناطق مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شرکت لبنی پاژن در استان تهران در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزدشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت پاژن بیش از 300 کارگر دارد و روزانه حدود 300 تن انواع مختلف لبنیات تولید می‌کند. کارگران شرکت لبنی پیشتر نیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب کرده بودند. شرکت پاژن در نسیم شهر و در 20 کیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد. پرداخت نشدن دستمزد و سایر مطالبات صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران به یکی از مشکلات بزرگ کارگران تبدیل شده است. این وضعیت اعتصاب و تجمع کارگران را به همراه داشته است. شماری از کارگران بخش خدمات شهری شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند که در پی مراجعه‌های مکرر به دفاتر مسئولان شهری هنوز پاسخ قانع کننده ای از آنها دریافت نکردند. آنها درباره مطالبات بیمه خود نیز گفتند در برخی موارد امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی وجود ندارد. در همین حال وبسایت عصر جنوب خبر داد که کارگران شهرداری کوتبدالله که دستمزدشان از نیمه سال 99 تا کنون پرداخت نشده است، از مردم خواستند فطریه‌های خود را به حساب شهرداری بریزند. بر اساس این گزارش، کارگران شهرداری کوتبدالله گفتند که دیگر سوپرمارکت‌ها جنس نسیه به آنها نمی‌دهند و کسی نمانده تا از او قرض بگیرند و نان خالی بخرند. همچنین پرسنل قراردادی شهرداری قروه در اعتراض به تبعیض در میزان دستمزد دریافتی و اجرا نشدن قانون همسانسازی دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند. از سوی دیگر شماری از کارگران شهرداری‌های خرمشهر و اروندکنار در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود برای چندین ماه تجمع کردند. در یکی دو سال اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض کارگران شهرداری‌های ایران انتشار یافته است. کارگران شرکت سیمان جوین در سبزوار در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها، پایین بودن سطح دستمزدها و بد بودن شرایط کاری چند روز اعتصاب کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی، در مقابل مدیریت شرکت کارگران را تهدید کرده و در این حال نیروی انتظامی در محل مستقر شده است. تعدادی از کارگران شرکت لوله‌سازی خوزستان با تجمع در مقابل استانداری خوزستان خواستار پیگیری مطالبات و بازگشت به کار خود شدند. یکی از تجمع کنندگان به خبرگزاری ایلنا گفت 8 ماه پیش به بهانه اینکه می‌خواهند فاز دوم کارخانه را راه اندازی کنند، با حدود 100 تن از کارگران تسویه حساب کردند و گفتند پس از چند روز به کار باز می‌گردید. اما به گفته این کارگر با گذشت 8 ماه اجازه بازگشت به کار و ورود به شرکت به این 100 کارگر داده نشده است. شرکت لوله‌سازی خوزستان از جمله واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی است. در همین حال انتشار فیلمی از سخنان دو کارگر کارخانه لوله‌سازی خوزستان در سایت عصر جنوب و سپس در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. سخنان این دو کارگر را می‌شنویم.
آقا من یه سال و نیم الان با این بچه‌ها با این همکارانم خونه نشین. چند شب پیش به خاطر این یه شیر خوش من و آقا رفتیم داشتیم زباله جمع میکردیم، کیانپار جمع میکردیم. آقای عشقی شرافت انسانی کجاست؟ نمیدونم کجا بریم شکایت کنیم. خواهشن اگه کسی هست، مسئولی هست، کسی صدامونو میشنوه به دادمون برسه. به خدا به این شهر، به این ماه مبارک رمضان بدبختی
کسی هست.
به خدا ما فرزندان
ما را گوش بده. ما زباله کیانپار جمع کردیم، دوره با چاهمون از زباله در آوردیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هفت‌تپه آزاد شد. این جمله سه کلمه‌ای از آن اسماعیل بخشی از نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت‌تپه بود که در توییتر نوشت. او در توییت دیگری نوشت: حکم خلعیت بخش خصوصی از هفت‌تپه اعلام شد. توجه دارید؟ و افزود: هفت‌تپه را کارگران آزاد کردند. این واکنشی به انتشار خبر صدور حکم دادگاهی در تهران برای لغو مالکیت خصوصی نیشکر هفت‌تپه بود که موجی از شادی را در بین کارگران نیشکر هفت‌تپه به همراه داشت. همین موج در شبکه‌های اجتماعی نیز وجود داشت. به ویژه که در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه از استقبال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی برخوردار شده بود. فرانک چالاک، فعال مدنی در ایران، درباره لغو خصوصی سازی این شرکت میگوید:
صرف نظر از اینکه این خلعیت به چه دلیل و انگیزه و با هر کیفیتی صورت گرفته باشه، این یک پیروزی برای جامعه کارگری محسوب میشه. اینکه کارگران هفت‌تپه خواهان بازگشت کارخانه به دولت بودن از این جهت مهم هستش که یک مکمل مطالباتی در درخواست‌های اونها وجود داشته و اونم این بوده که برای متوقف کردن فساد و رانت و اینکه صنعت پا بر جا باقی بمونه، بایستی شورای کارگران و نماینده های اونها با نظارتی دموکراتیک در نحوه مدیریت سهیم باشند که این یکی از مهمترین دستاوردهای کارگران هفت‌تپه محسوب میشه و این نظارت نیازمند به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل آزاد کارگری در ایران هستش که به نظرم با توجه به این مسئله یک برد بزرگ و یک پله بالاتر از اون خواست دولتی شدن محسوب میشه برای کارگران. در رابطه با بحث خصوصی سازی اصل 44 که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد، فساد گسترده رو شاهد بودیم توی این مسئله. در اصل خصوصی سازی دو تا مسئله بسیار مهم وجود داره که ماهیتاً این خصوصی سازی رو حائز اهمیت میکنه. یکی این که مثل سازمان یا اون کارخونه نباید تغییر پیدا بکنه، مثلا خطوط تولیدی نباید تغییر کاربری داشته باشه، بلکه باید بهینه سازی و به روز رسانی صورت بگیره. دومین مطلب این هستش که با خصوصی سازی حق اخراج بیرویه و بدون ضابطه کارگران از شخص خریدار سلب میشه و در عوض باید با بالا بردن مهارت ها و دانش کارگران تولید رو گسترش بدن و به سوداوری برسن. اما در عمل اتفاقی که طی این سالها افتاده این بوده که سازمانهایی رو به بخش خصوصی واگذار کردن که در عمل برشکسته بودن یا به جای بدهی دولت با پیمانکاران به صورت تهاتر رد و بدل کردن. مسئله دومی که وجود داره در این قسمت این هستش که خریداران در عمل اومدن وام ارزی و ریالی که بیشتر هم ارزی هستش دریافت کردن که تحت عنوان مثلا به روز رسانی تجهیزات و خطوط تولید یا طرح‌های توسعه کارخونه بوده، اما اقدام کردن به خرید و فروش خارج از چشم‌انداز تولید یا فروش ارز در بازار آزاد.
کمی به عقب بازگردیم، به بهمن سال 94. در آن زمان خبر واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی انتشار یافت. این واگذاری انتقادهایی را به دنبال داشت، اما مقامهای دولت حسن روحانی از آن دفاع کردند. مدافعان واگذاری نیشکر هفت‌تپه به این موضوع استناد می‌کردند که شرایط مالی شرکت در سالیان قبل بد بوده و دستمزدها با تأخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شد. این دفاع در زمانی انجام شد که دولت از چندین سال قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری در این شرکت خودداری کرده و در این حال واردات شکر را به مقیاس بسیار زیادی آزاد گذاشته بود. در این شرایط وعده های صاحبان نیشکر هفت‌تپه برای بهبود اوضاع تحقق نیافت که هیچ بدتر هم شد. تولید رو به کاهش گذاشت و پرداخت دستمزدها و حق بیمه های کارگران هم با تأخیرهای بیشتری مواجه شد. این اوضاع اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه را به اشکال مختلف به همراه داشت، مثل اعتصاب، تجمع و راهپیمایی. اوج این اعتراض ها در آبان سال 97 بود که کارگران چند هفته به سوی شوش راهپیمایی و سپس تجمع می‌کردند. این اعتراض طولانی مدت همبستگی دانشجویان چندین دانشگاه در ایران را نیز به همراه داشت. اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه با برخورد سنگین امنیتی و قضایی مواجه شد. چندین تن از کارگران و نمایندگان کارگران و مدافعان آنها بازداشت و در مواردی مانند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در بازداشتگاه اطلاعات در شوش و اهواز شکنجه شدند. کار به اعترافات تلویزیونی هم کشید، اما موج اعتراض‌ها فروکش نکرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این سالها مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و نیز استاندار وقت و مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان را متهم به همراهی با امید اسدبیگی می‌کردند. این روال ادامه داشت تا خبر سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبیگی و تشکیل پرونده برای او و شریکش مهرداد رستمی چگینی و نیز شماری از مدیران دولتی انتشار یافت. این خبری بود که صبر کارگران را لبریز کرد. بازتاب اعتراض های کارگران و وضعیت بحرانی شرکت نیشکر هفت‌تپه در شبکه های اجتماعی و حتی مجلس بازتاب یافت. اما دولت، مقام های دولت حسن روحانی به ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول او بارها به طور آشکار و پنهان از کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند، اما این حمایت ها کارساز نبود، چرا که ضرباتی هم به بدنه دولت زده شد. از محاکمه عبدالله اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، صدور حکم زندان برای او و نیز برکناری غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که متهم به دریافت هدایایی از امید اسدبگی به قیمت 225,000 دلار شد. اما غلامرضا شریعتی با حمایت کامل دولت به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران رسید. دوباره به زمان حال بازگردیم. در میان شادی همگانی، نمایندگان کارگران تاکید کردند که لغو خصوصی سازی نقطه صفر و یا گام نخست برای تحقق خواسته های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. از جمله اسماعیل بخشی در سخنانی در مراسم جشنی که با شرکت 1,000 کارگر و شماری از خانواده های آنها برگزار شد بود گفت:
5 سال زجر کشیدیم. سال اولی که اینجا رو دادن به بخش خصوصی، وعده های آرمانی، سرمایه داری میاد اینجا رو شکوفا میکنه، زندگی ها رو آنچنانی میکنه، حقوق کارگران چنان میشه، زندگی ها خوب میشه، وضع کارگران فقط همینجور وعده و وعید، وعده و وعید. با زندگی چند هزار کارگر بازی کرد، اقتصاد منطقه رو نابود کرد، تولید اینجا اومده بود که همه چی رو شکوفا کنه، به درختان منطقه رحم نمی کرد، درختان کهنی که پدران ما توی مزارع کاشته بودن قطع می کرد. چرا؟ چون سود داشت براش، محیط زیست اصلا براش مهم نبود. توجه دارید؟
یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران هم از دیگر سخنرانان بود.
الان توی باره، یه باره زمانی خاصه، شرکت از بخش خصوصی میخواد برگرده به بخش دولتی. تأکید میکنم دولت تا الان زیر بار این قضیه نرفته و مرتب داره سنگ اندازی میکنه. مرحله سختی داریم، دولت شک نکنید همونطور که تا الان تمام قد ایستاده بود پشت آقایون، باز هم خواهد ایستاد و بخواد کارگرای نیشکر هفت‌تپه رو آزار اذیت بکنه. اما ما کارگران هفت‌تپه همیشه ثابت کردیم که با اتحاد و همدلی، با اتحاد تونستیم با اون چه که خواستیم ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم و رسیدیم به الحمدلله بعد از 5 سال تلاش کارگران این فعالیت انجام شده.
همچنین ابراهیم عباسی منجزی یکی دیگر از نمایندگان کارگران:
این مسیر پرخطری که رفتید ما منفی بودیم، تازه به نقطه صفر رسیدیم، یعنی از این به بعد خیلی مهمه همت کارگران، دیسیپلین شرکت خیلی مهمه، همت کنید که هفت‌تپه رو بسازیم و بقای هفت‌تپه رو همچنان تداوم داشته باشه، به تولید پایدار برسه. ما مطالبات کارگران هفت‌تپه فقط یکی از آنها که رأس بوده خلیت انجام شده، هنوز مطالباتی داریم که مدیریت جدید که توسط دولت، هیئت مدیره که مشخص میشه، اون مطالبات رو باید پرداخت کنه. حالا تیتوار که بگیم تمام مطالبات عرفی، حق کش و اینها و وضعیت استخدامی و قراردادهای غیر نیشکری، دفعات اینها باید بررسی بشه، برگشت به کار عزیزانی که زخم خورده این اعتراضات بودن، از جمله آقای بخشی، خنیفر، اخذری، کسانی که مطالبه گری کردن، اینا باید به کار برگردن. بچه های فصلی گفتن باید تعیین تکلیف بشه وضعیتشون. بچه ها، ما 2 مورد هست که به کارگر ضربه میزنه و پشتوانی سرمایه دار هست و موارد قانونی هستش که ما انتظار داریم از کسانی که قانون تصویب میکنن و بازنگری میکنن توی قوانین کشور، یه بررسی کنن که به نفع کارگر باشه، معیشت کارگر به خطر نیفته، فقط پشتوانی سرمایه دار رو نگیرن. ما کارگران زور داریم، زورمون به چیه؟ به اتحاد و همبستگی و همدلیمونه. این افکار پلید کارفرمایان که الان خلعیت شدن از هر دسیسی که تونستن ورود کردن، اما موفق نشدن این اتحاد رو به هم بزنن. اون دوتا قانونی که من باید بگم اصلاح بشه، بررسی بشه، بازنگری بشه از طرف کارگران هفتپه و نمایندگان هفتپه، اینو میگم گفته خواسته مطالبه بعدی کارگران، یکی اصل 44 هست که یه پشتوانه است برای سرمایه دار. هیچ نفی کارگر در اصل 44 نداره.
در این حال نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از اجرای حکم خلعیت شرکت در اختیار دولت و احتمالاً وزارت صنعت معدن و تجارت قرار میگیرد. این در شرایطی است که حدس‌های درباره واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به سپاه پاسداران هم مطرح شده است، هرچند که این موضوع هنوز تایید یا تکذیب نشده است. با این همه کارگران خواستاران هستند که پس از بیرون کردن بخش خصوصی شرکت هفت‌تپه نباید به هیچ بخش خصوصی دیگر، به هیچ شرکت نیمه خصوصی و یا نیمه دولتی، نهاد نظامی، نیمه نظامی و مؤسسه و بورس و امثالهم واگذار شود. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، مطالبه اصلی کارگران این است که شرکت نیشکر هفت‌تپه با نظارت شورای کارگران در بخش عمومی دولتی بماند و یا تماماً به کارگران هفت‌تپه واگذار شود. کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی خود و امضای قرارداد دائمی با تمامی کارگران قرارداد موقت و فصلی هستند. در این میان تبلیغات گسترده‌ای در شماری از رسانه‌های ایران انجام شد که لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه نتیجه اقدامات ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بوده است. اما کارگران تاکید کردند که رأی صادر شده از سوی قوه قضاییه نه لطف این یا آن، بلکه حاصل اتحاد و ایستادگی و پیگیری و مبارزه 5 ساله ایشان بوده است. و اما آخرین اخبار از هفت‌تپه آن است که آب کشاورزی شرکت از سوی سازمان آب و برق خوزستان قطع شده است. این بدهی در زمان امید اسدبگی وجود داشت و چنین اقدامی در آن زمان انجام نشده بود. این اقدام سازمان دولتی آب و برق خوزستان انتقاد شدید کارگران و نمایندگان آنها را به دنبال داشته است که آن را نوعی کارشکنی دولت در روند بهبود اوضاع نیشکر هفت‌تپه ارزیابی کردند. پس از آن هم خبر دیگری انتشار یافت، مبنی بر اینکه یک پرونده قضایی با اتهام‌های امنیتی علیه فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکیل شده است. پیش از این کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها مقام‌های امنیتی و قضایی و اجرایی استان خوزستان را به حمایت از امید اسدبگی و گرفتن رشوه از او متهم کرده‌اند. این اتهام چندین بار از سوی برخی از مقام‌های اجرایی رد شد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.